صفحه 335. این درک معنوی است که اساس کل ساختارهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مذهبی جوامع تکامل یافته را تشکیل می‌دهد. این علم نظام عالم هستی است و این شکست محسوب می شود. چنانچه شما این نظام را درک کنید، در چهارچوب آن زندگی کنید، ولی برخلاف آن عمل نمایید. فصل 18 صفحه 337. با همان تنوعی که در سیاره زمین مشاهده می کنی، شاید هم بیشتر. آیا آنها شبیه ما نیستند؟ چرا؟ آنها دقیقاً شبیه شما هستند، با اندکی تغییر. آنها چگونه زندگی می کنند؟ چه می خورند؟ چگونه لباس می پوشند؟ به چه طریق ارتباط برقرار می کنند؟ کنجکاوی تو را درک می کنم. با این وجود این کتاب ها به تو الهام نمی شود برای اینکه کنجکاوی خود را ارضا کنی. هدف از این گفتگو رساندن پیامی به دنیای شماست. فقط چند سوال کوچک. سوال من جنبه کنجکاوی ندارند. ما ممکن است از آنها پاسخ چیزهایی را بیاموزیم، یا بهتر بگوییم به خاطر بیاوریم. این عبارت بهتری است، چون تو چیزی نداری بیاموزی، فقط باید اصل خود را به یاد بیاوری. تو این نکته را در کتاب اول کاملا روشن کردی. آیا موجودات سیاره های دیگر اصل خود را به یاد می آورند؟ همانطور که ممکن است انتظار داشته باشی، موجودات سایر سیاره ها در درجات مختلفی از تکامل قرار دارند، ولی در رابطه با موجودات بسیار تکامل یافته، آری، آنها به یاد می آورند. آنها چگونه زندگی می کنند؟ چه کاری انجام می دهند؟ مسافرت می کنند؟ ارتباط برقرار می نمایند؟ مسافرت به صورتی که در فرهنگ تو رایج است، در جوامع تکامل یافته وجود ندارد. تکنولوژی پیشرفت و توسعه ای فراتر از آن داشته که از سوخت فیل برای به کار انداختن موتورها استفاده شود. علاوه بر آنچه توسط تکنولوژی های فیزیکی جدید فراهم گردیده، در زمینه های جسمی و ذهنی جسم پیشرفت عظیمی داشته است. به علت تلفیق این دو نوع پیشرفت تکاملی، موجودات تکامل یافته قدرت دارند با اراده و اختیار از جسم خارج شده و یا به آن برگردند و در نتیجه در هر جایی که انتخاب کنند و هر موقع که آن را انتخاب کنند باشند. از جمله سفر در امتداد عالم هستی؟ آری، در اکثر موارد. آری، این سفرهای طولانی در امتداد کهکشان نظیر حرکت قلب سنگی در داخل آب است. هیچ کوششی برای حرکت در امتداد ماتریکس که عالم هستی صورت نمی گیرد. صرفا شما از یک نقطه به نقطه دیگر می روید. شاید این بهترین تصویری باشد که بتوان به زبان شما برای توصیف این وضعیت پیدا کرد. اما در مورد آنچه در جامعه شما به عنوان کار مطرح است، چنین مفهومی در فرهنگ‌های تکامل یافته وجود ندارد. کارها انجام شده و فعالیت‌ها به عهده گرفته می‌شوند، صرفاً بر اساس تمایلی که شخص به انجام کاری دارد و آن را به صورت بهترین وسیله برای توصیف خود تلقی می‌کند. اگر اینطور باشد که عالی است، ولی شغل‌های پست چگونه انجام می‌شود؟ مفهوم شغل پست در این جوامع ناشناخته است. آنچه شما در جامعه خود به آن عنوان پست می‌دهید، در جوامع بسیار پیشرفته از احترام به سزایی برخوردار است. کسانی که وظایف روزانه را باید انجام دهند تا جامعه پا بر جا باقی بماند و عمل کند، کارگرانی هستند که بالاترین پاداش و مدال را دریافت می کنند و در خدمت همگان هستند. واژه کارگر را در گیومه می گذارم، چون از نقطه نظر یک موجود تکامل یافته این کار به حساب نمی آید، بلکه بالاترین شکل خودشکوفایی است. تلقی و برداشتی که انسان‌ها از واژه کار دارند در فرهنگ جوامع تکامل یافته پیدا نمی‌شود. واژه‌های از زیر کار در رفتن، زیادتر از ساعت اداری کار کردن، تحت فشار بودن و تجارب خودساخته دیگر در فرهنگ موجودات تکامل یافته مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. مفاهیمی نظیر از یکدیگر جلو زدن، به مقامات بالا رسیدن، موفق بودن هم در این فرهنگ کاربرد ندارد. مفهوم موفق برای این موجودات بیگانه است، چون ممکن است که شکست باشد، در فرهنگ آنها وجود ندارد. در آن صورت یک موجود تکامل یافته چگونه موفقیت و پیشرفت را تجربه می کند؟ نه از طریق اختراع سیستم ارزشی پیچیده که بر محور رقابت برد و باخت می گردد و در جوامع انسانی در فعالیت ها به ویژه در مدارس مشاهده می شود، بلکه از طریق درک عمیق آنچه در یک جامعه ارزش واقعی عنوان می گیرد و ستایش واقعی آن موفقیت، توصیف کننده یک کاری است که ارزش می آفریند، نه چیزی که موجب شهرت و خوشبختی می شود، چه ارزشمند باشد چه نباشد. آیا انسان های تکامل یافته سیستم ارزشی دارند؟ البته، ولی سیستمی متفاوت از انسان ها. انسان های تکامل یافته برای چیزی ارزش قائل هستند که منافع آن نصیب عموم می شود. ما هم چنین می کنیم؟ آری، ولی تو منفعت را به گونه بسیار متفاوتی توصیف می کنی. از نقطه نظر تو منفعت پرتاب توپ در بازی چوگان یا مشاهده چهره های آرش شده در صحنه تلویزیون است، نه هدایت فرزند در راه کشف حقایق یا پیدا کردن منابع تغذیه روحی جامعه. بنابراین تو به توپ اندازها و ستاره های سینما بیشتر اهمیت می دهی تا معلمین و کشیش ها. با این کار تو همه چیز را در جهت عکس هدایت می کنی. تو قدرت مشاهده خود را به حد کافی تقویت نکرده ای. انسان‌های تکامل یافته همیشه آنچه را که هست می‌بینند و آنچه مفید است انجام می‌دهند. انسان‌ها اغلب چنین نمی‌کنند. انسان‌های تکامل یافته به معلم و کشیش به دلیل انجام رسالت اخلاقی احترام نمی‌گذارند. آنها به این شخصیت‌ها احترام می‌گذارند چون وجود آنها مثمر ثمر است. با این وجود جایی که ساختار ارزشی وجود دارد، باید دارا و فقیری هم در آن وجود داشته باشد. بنابراین در جوامع تکامل یافته معلمین غنی و سرشناس و ورزشکاران فقیر و بیپولند. در جامعه انسان‌های تکامل یافته فقیری وجود ندارد. هیچ کس به ورطه فلاکت آنطور که بسیاری از انسان‌ها سقوط کردند نمی‌افتند و کسی از قحطی جان نمی‌سپارد. نظیر 400 بچه‌ای که در هر ساعت و 30,000 نفری که هر روز به علت فقر در زمین از بین می‌روند و چیزی به نام ناامیدی آرام و بی‌صدا آنچنان که در فرهنگ‌های بشری رایج است وجود ندارد. نه، در جامعه انسان‌های تکامل یافته چیزی به نام تهیدست و فقیر وجود ندارد. چگونه آنها از چنین روندی جلوگیری کردند؟ چگونه؟ با بکارگیری دو اصل کلی. یک، ما همگی یکی هستیم. دو، آنچه داریم کافی است. جوامع انسان‌های تکامل یافته از کفایت اشیا و هوشیاری به وجود آورنده آن آگاهی دارند. به علت آگاهی انسان‌های تکامل یافته در مورد ارتباط متقابل همه اشیا با هم، هیچ کدام از منابع طبیعی به هدر نمی‌رود یا نابود نمی‌شود. و این سبب می‌شود برای هر کس به اندازه غذا و پوشاک باشد. بنابراین به اندازه کافی یافت می‌شود. این به علاوه اصرار بیشتر بر روی جدایی و نه وحدت فیما بین اشیا موجب 90% از فقر و بدبختی در زندگی روزمره، غم موجود در تاریخ و نافعال شدن تلاش‌های گذشته در جهت بهتر کردن همه چیز برای همه کس شده است. چنانچه شما این کار دو عنصر را تغییر دهید، همه چیز تغییر می‌کند. چگونه؟ من می‌خواهم این کار را انجام دهم، ولی نمی‌دانم چگونه. ابزاری به من بده. بسیار خوب، این هم ابزار. عمل کن به گونه‌ای که انسان‌ها همه یکی هستند. از فردا سعی کن این چنین عمل کنی. همه را به صورت خودت ببین، گرفتار در مسائل و مشکلات. همه را به صورت خودت ببین، به دنبال فرصتی مناسب. هر کسی را به صورت خودت ببین که تجربه‌ای متفاوت دارد. سعی کن از فردا به همه با این دید نگاه کنی، با دیدی نو. بعد طوری شروع کن گویی همه چیز به اندازه کافی یافت می شود. اگر پول کافی، عشق کافی، وقت کافی داشتی، چه کاری را متفاوت از گذشته انجام می دادی؟ آیا با آزادی بیشتر سخاوتمندانه تر ثروتت را تقسیم می کردی و به طور مساوی با همه برخورد می نمودی؟ جالب است، چون ما با منابع طبیعی من دقیقا چنین می کنیم و مورد استفاده اکولوژیست ها قرار گرفته ایم. منظورم این است ما طوری عمل می کنیم که گویی از هر چیز به قدر کافی وجود دارد. آنچه جالب توجه است این است که شما طوری عمل می کنید که گویی چیزهایی را که تصور می کنی سودی نزدیک به تو می سازد به اندازه کافی وجود ندارد. بنابراین با دقت به آن محصول چشم دوخته ای. حتی گاهی آن را احتکار می کنی، با منابع طبیعی محیط زیست و اکولوژی برخوردی فوری و غیر مسئولانه داری. پس این گمان پیش می آید که تصور می کنی محیط زیست، منابع طبیعی و اکولوژی به تو فایده نمی رساند. یا اینکه طوری رفتار می کنیم که گویی از همه چیز به قدر کافی موجود است. ولی اینطور نیست. اگر شما این طرز تلقی را داشتید، منابع طبیعی را به گونه یکسان تقسیم می کردید. در حال حاضر 1/5 از مردم جهان از 4/5 منابع طبیعی دنیا بهره می برند و هیچ نشانه ای از تغییر معادله وجود ندارند. همه چیز به قدر کافی برای همه کس وجود داشت. اگر شما این گونه بدون فکر همه منابع را صرف تعداد قلیلی افراد بشر نمی کردید و چگونه به گونه خردمندانه ای از منابع استفاده می نمودید، بهتر از آنچه اکنون عده قلیلی نابخردانه مصرف می کنند. از منابع استفاده کنید، ولی از آنها استفاده بهینه نمایید. این حرف همه اکولوژیست هاست. دوباره دچار افسردگی شدم. تو مرا دچار افسردگی می‌کنی. تو موجود عجیب غریبی هستی. تو مثل فردی می‌مانی که در ابتدای جاده بی رفت و آمدی در حرکت است و جهت مورد نظر خود را گم کرده است. در این میان شخصی از راه می‌رسد و به او جهت را یاد می‌دهد، ولی او به جای اینکه خوشحال و شاد شود افسرده می‌گردد. عجیب است. علت افسردگی من این است که بعید می دانم کسی این مسیرها را انتخاب کند. حتی تمایل به این کار را هم کسی نمی بیند. می بینم که ما داریم درست به طرف دیوار حرکت می کنیم و این مرا افسرده می سازد. شما از قدرت مشاهده خود استفاده نمی کنید. صدها هزار نفر را می بینم که به هنگام خواندن این سطور فریاد شادی سر می دهند. میلیون ها مردم را می بینم که حقایق ساده را می شناسند و نیروی جدیدی را می بینم که در جهت تغییر روند فعلی به شدت در تلاش است. نظام های فکری موجود در حال شکستگی است. روش های اداری در حال رها شدن است. سیاست های اقتصادی در حال تصحیح و بهبود است. حقایق معنوی در حال بررسی مجدد می باشد. نژاد تو در حال بیداری است. نیازی نیست با مشاهده و درک این نکات دچار ناامیدی شوی. همین که تو وقایع را درک کنی و از آن به عنوان سوختی برای راه انداختن موتور تغییر استفاده کنی جای خوشحالی است. تو مأمور و نماینده تغییر و تبدیل هستی. تو کسی هستی که می توانی تفاوتی در آنچه انسانها در زندگی خود خلق و تجربه می کنند به وجود آوری. چگونه؟ چه کاری می توانم انجام دهم؟ تو نماد آن تغییر باش، نماد تفاوت ایجاد شده باش، نماد آگاهی ما همه یکی هستیم و به اندازه کافی از همه چیز یافت می شود باش. خودت را تغییر بده. دنیا تغییر می کند. تو این کتاب و همه صحبت هایی که با من کردی در اختیار داری تا این را یک بار دیگر به خاطر بیاوری که چگونه می شود نظیر یک انسان تکامل یافته زندگی کرد. ما در گذشته های دور همانطور که تو اشاره کردی زندگی تکامل یافته ای را تجربه کرده بودیم. اینطور نیست؟ آری، در دوران گذشته و در تمدن‌های گذشته. اغلب چیزهایی که در اینجا توصیف می‌گردد توسط نژاد بشری قبلاً تجربه شده است. این خبر دوباره مرا دچار تأثیر و افسردگی کرد. منظور تو این است که ما به این مرحله از رشد رسیده و دوباره سقوط کرده ایم. علت این دور خود چرخیدن ها چه می تواند باشد؟ تکامل. تکامل یک خط مستقیم نیست. تو فرصت داری بهترین تجربه های تمدن های قدیم را مجدداً خلق کنی. ضمن اینکه از حدوث بدترین ها جلوگیری کنی. تو نباید اجازه دهی سرکشی های نفس و تکنولوژی پیشرفته این بار جامعه تو را نابود سازد. تو می توانی متفاوت عمل کنی. تو می توانی تفاوتی به وجود آوری و چنانچه اجازه این کار را به خودت دهی همه چیز برایت هیجان انگیز خواهد بود. بسیار خوب، متوجه شدم. هنگامی که از زاویه جدید به مسائل نگاه می کنم هیجان زده می شدم. من تفاوتی به وجود خواهم آورد. بیشتر توضیح بده. دوست دارم هرچه بیشتر در مورد وضعیتی که ما در تمدن‌های پیشرفته قدیم داشتیم و وضعیتی که موجودات بسیار تکامل یافته امروزی دارند و اینکه چگونه زندگی می‌کنند مطالبی را به یاد بیاورم. آنها به صورت گروه‌های به هم پیوسته یا آنچه جهان امروز مالکیت اشتراکی می‌نامد زندگی می‌کنند، ولی اکثر آنها آنچه عنوان شهر یا ملت دارد رها کردند. چرا؟ زیرا شهرها خیلی بزرگ شده و جنبه پیوستگی خود را از دست داده و درست عکس این مقصود عمل می‌کنند. آنها به جای جوامع به هم پیوسته کثرت و شلوغی به وجود آوردند. در سیاره زمین هم وضع به همین صورت است. در شهرهای کوچک و حتی روستاهای بزرگ شما پیوستگی و اشتراک منافع را بیشتر احساس می کنید تا در شهرهای بزرگ. آری، از آن لحاظ فقط یک اختلاف میان دنیای شما و مردم سایر سیاره ها وجود دارد. اختلاف در چیست؟ ساکنین سایر سیاره ها این را خوب آموختند. آنها بهتر از شما آنچه سود رسان و بهره افزاست مشاهده نمودند. در مقابل ما مرتب شهرها را بزرگتر کرده ایم، اگرچه می دانیم که آنها روش زندگی سالم را ارائه نمی دهند. درست است. ما حتی افتخار می کنیم که به این درجه از اهمیت رسیده ایم. یکی از پایتخت های دنیا برای نمونه از شماره 12 به شماره 10 در فهرست بزرگترین شهرهای دنیا درآمد و هر کس بر این تصور است که این موفقیت نیاز به جشن و سرور دارد. اتاقهای بازرگانی حتی این را تبلیغ می کنند. این یکی از نشانگان جامعه ابتدایی است که پسرفت را پیشرفت تلقی می کند. باز مرا افسرد و غمگین کردی؟ البته تعداد کثیری از شما دیگر این کار را نمی کنند و تعداد کثیری از شما در صدد خلق مجدد جوامع اشتراکی مورد نظر هستند. پس آیا تصور می کنیم ما باید شهرهای بسیار بزرگ را رها کرده به شهرهای کوچک و دهات برگردیم؟ من چیزی را به چیز دیگر ترجیح نمی دهم. کار من صرفاً یک مشاهده است. مثل همیشه. در این صورت مشاهده ی تو در مورد اینکه چرا ما به شهرهای بزرگتر و بزرگتر کوچ میکنیم اگرچه عملا این کار به سود ما نیست چیست؟ چون بسیار از شما نمیبینید که این کار به صلاح شما نیست، شما تصور میکنید که تشکل در شهرهای بزرگ مشکل شما را حل میکند، در حالی که این را فقط مشکلاتی به وجود میآورد. واقعیت این است که در شهرهای بزرگ خدمات هست، شغل هست، وسایل تفریح و سرگرمی هست که در شهرهای کوچک و دهات پیدا نمی شوند. ولی اشتباه شما در این است که این قبیل چیزها را ارزشمند می بینید، در حالی که زیان آور هستند. حالا متوجه شدم تو از گفتن این مطالب قصد و منظوری داشتی. تو الان به این موضوع اشاره کردی. تو گفتی که ما اشتباهی مرتکب شده ایم. اگر تو در جهت سنخوزه حرکت کنی، باز ما به جای گذشته برگشتیم. خب، تو اصرار داری مشاهده را قضاوت و بیان حقیقت را ترجیحات بنامی و من می دانم که تو به دنبال دقت عمل بیشتری در ارتباطات درک خود از مسائل هستی. بنابراین ناگزیرم توجه تو را هر بار به این موضوع جلب نمایم. اگر تو در جهت سنخوزه حرکت کنی و در این حال ادعا کنی که قصد داری به سیاتل بروی، آیا غلط است اگر عابدی که تو مسیر را از او پرسیده ای به تو تذکر دهد که تو اشتباه کرده ای؟ آیا آن عابد ترجیح خود را بیان کرده؟ تصور نمی کنی؟ بسیار خوب، آن عابد ترجیحی قائل نشده. در آن صورت چه کاری انجام داد؟ او صرفاً آنچه درست بود بیان کرد. عالی شد، حالا متوجه شدی. ولی تو به این موضوع قبلاً هم اشاره کردی، پس چرا من به طور مکرر به این موضوع که تو قضاوت میکنی و ترجیح میدهی برمیگردم؟ چون این همان خدایی است که اسطوره شناسی شما از آن پشتیبانی میکند و تو هر وقت بخواهی مرا متهم به قضاوت کردن یا ترجیح دادن میکنی. علاوه بر آن اگر من ترجیحی قائل میشدم این کار تو را آسانتر میکرد. تو دیگر مجبور نبودی با کشف حقایق به نتیجه گیری برسی. تو کاری را انجام میدادی که من از تو میخواستم انجام دهی. البته راهی هم برای درک آنچه من میگویم وجود ندارد، چون تو هزاران سال است که حرف مرا باور نکردی. بنابراین چاره‌ای نداری جز اینکه متکی به افرادی باشی که ادعا دارند درس‌هایی به تو میآموزند که زمانی که با من در ارتباط بودند آموختند. ولی این خود مسئله ساده است، چون به اندازه موهای سر تو مربی و تعالیم گوناگون وجود دارد. پس تو دقیقاً همان جایی هستی که شروع کردی و لذا باید به نتیجه گیری خودت برسی. آیا راهی برای خروج از این فاز و چرخه بدبختی که ما برای نجات بشری به وجود آورده این وجود دارد؟ آیا این مشکل روزی حل خواهد شد؟ راه حلی وجود دارد و تو هم به آن خواهی رسید. تو فقط باید مهارت‌های مشاهده خود را افزایش دهی. تو فقط باید ببینی چه چیزی به تو کمک می‌کند. این را تکامل می‌نامند. در واقع تو نمی‌توانی به هدف نرسی، نمی‌توانی شکست بخوری. مسئله فقط موضوع چه موقع به هدف رسیدن است، نه آیا می‌رسی یا نمی‌رسی. ولی آیا ما وقت را از دست نمی‌دهیم؟ اگر تو تصمیم داری به راه حلی در این سیاره و با برخورداری از پشتیبانی آن انجام دهی، پس بهتر است عجله کنی. ولی ما چگونه می توانیم تندتر برویم؟ لطفاً ما را کمک کن. من می خواهم به تو کمک کنم. پس تصور می کنی هدف از این گفتگو چیست؟ خب، پس ما را بیشتر مدد برسان. تو اشاره کردی که در فرهنگ‌های بسیار تکامل یافته در سیاره دیگر موجودات، مفاهیم، ملت‌ها را رها کردند. چرا این کار را کردند؟ چون متوجه شدند آنچه تو ناسیونالیسم می‌نامی برخلاف اولین اصل هدایت کننده است. همه ما یکی هستیم. از طرف دیگر عنوان ناسیونالیسم از دومین اصل هدایت کننده پشتیبانی می‌کند. تنازع بقا دقیقاً اینطور است. به دلیل حفظ بقا و امنیت تو خود را در وسط ملت‌ها قرار می‌دهی، ولی عکس آنچه ادعا داری عمل می‌کنی. موجودات بسیار تکامل یافته به صورت ملت به یکدیگر نمی‌پیوندند. آنها فقط به یک ملت باور دارند. تو می‌توانی ادعا کنی که آنها یک ملت را تحت فرمان پروردگار تشکیل دادند. چه عالی، ولی آیا همه آنها از نعمت آزادی و عدالت برخوردارند؟ نکته در اینجاست که همه نژادها و گونه ها در حال تکامل هستند و تکامل یعنی به کارگیری آنچه در خدمت شماست و پدید آوردن تغییرات رفتاری. ظاهرا در یک جهت حرکت دارد و راه دیگری را ادامه نمی دهد، در جهت وحدت و دوری جستن از تفرق و جدایی. جای تعجب نیست، چون وحدت حقیقت نهایی است و تکامل صرفاً واژه مترادفی برای حرکت به سوی حقیقت است. ضمناً متوجه شدم که مشاهده آنچه به شما کمک می‌کند و پدید آوردن تغییرات رفتاری ظاهراً بی‌شباهت به عبارت تنازع بقا نیست. همینطور است. پس اکنون وقت آن فرا رسیده به این درک و مشاهده برسی که تنازع بقایی در کار نیست، بلکه کل گونه ها محکوم به نابودی است. یعنی در واقع خود را نابود کرده به علت اینکه به فرایند عنوان اصل داده است. تو مرا گیج کردی؟ فرایند تکامل نامیده می شود. اصلی که فرایند را هدایت می کند چیزی است که جریان تکامل را هدایت می کند. تو حق داری. تکامل تنازع بقا است. این یک فرایند است، ولی فرایند و اصل را با هم مخلوط نکن. اگر تکامل و تنازع بقا مترادف هم هستند و اگر تو ادعا داری که تنازع بقا اصل هدایت کننده است، مثل این میموند که بگویی اصل هدایت کننده تکامل خود تکامل است. با این وجود این اظهار نظر نژادی است که نمیداند میتواند جریان تکامل خود را کنترل کند. این اظهار نظر گونه است که تصور میکند فقط میتواند مشاهدگر تکامل خود باشد، چون اکثر مردم تصور میکنند که تکامل فرایندی است که ادامه دارد، نه فرایندی که بشر طبق اصول خاصی آن را هدایت میکند. بنابراین گونه اعلام می کند که ما بر اساس اصل تکامل به تکامل می رسیم، ولی هرگز نمی گویند که آن اصل کدام است، چون فرایند را با اصل مخلوط کردند. گونه ای که می داند تکامل یک فرایند است، ولی فرایندی که گونه روی آن کنترل دارد، فرایند را با اصل اشتباه نکرده است، بلکه آگاهانه اصلی را انتخاب کرده که با کمک آن بتواند فرایند را هدایت کند. این را تکامل آگاهانه می نامند و گونه تو اکنون به آن مرحله رسیده است. این بینش و بصیرتی اعجاب انگیز بود. اکنون دوست دارم به بحثمان در مورد موجودات تکامل یافته برگردم. این موجودات چگونه به وضع خود سازمان می دهند؟ اگر به صورت ملت در نیامدند چگونه خود را اداره می کنند؟ آنها از تکامل به عنوان اولین اصل هدایت کننده استفاده نمی کنند. برعکس، آنها اصلی بر پایه مشاهده محض به وجود آوردند. آنها به سادگی دریافتند که همگی یکی هستند. لذا مکانیزم های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و الهی وضع و تدوین کردند که اولین اصل را تقویت نه تضعیف می کند. در دولت این اصل چگونه عمل می شود؟ وقتی تو فقط یکی هستی چگونه بر خودت حکومت میکنی؟ مجدداً تکرار کن. وقتی تو تنها کسی هستی که حضور داری چگونه رفتار و کردار خود را کنترل میکنی؟ چه کسی رفتار تو را کنترل میکند؟ چه کسی؟ جدا از خودت. هیچ کس. وقتی تنها هستم، فرض کنیم اگر در جزیره دور افتاده‌ای باشم، هیچ کس جز من رفتار من را نمیتوانست کنترل کند. من آنطور که مایل بودم میخوردم، لباس میپوشیدم و هر کاری دلم میخواست انجام میدادم. مثل همیشه تو همه خردهای مورد نیاز را در اختیار داری. قبلن هم گفتم تو چیزی نباید یاد بگیری، فقط باید به خاطر بسپاری. آیا تمدنهای پیشرفته این چنین هستند؟ اوریان راه میروند، از درخت میوه میچینند و از چوب قایق میسازند؟ اینها بیشتر به اقوام وحشی شباهت دارند. تصور میکنی که چه کسی شادتر است و ضمناً نزدیکتر به خدا؟ قبلاً هم در این مورد صحبت شد. آری، صحبت شده. این یکی از نشانه های فرهنگ ابتدایی است که تصور میکنند سادگی، وحشیگری و پیچیدگی نشانه پیشرفت است. جالب است، آنهایی که بسیار پیشرفته هستند تصوری کاملا معکوس دارند. به هر حال همه فرهنگ ها فرایند تکامل است، در حال حرکت به سوی پیچیدگی روزافزون. حرف تو به عبارتی درست است. با این وجود در اینجا بالاترین تناقض های ربانی هم وجود دارد. بزرگترین پیچیدگی ها بالاترین سادگی است. هر چقدر نظامی پیچیده‌تر باشد، طرح آن ساده‌تر است. در واقع شکوه آن حاصل سادگی است. پیر طریقت این را درک می‌کند. به همین علت موجود بسیار تکامل یافته در سادگی محض زندگی می‌کند. به همین دلیل نظام‌های بسیار پیشرفته هم کاملاً ساده می‌باشند. نظام‌های تکامل یافته دولتی، نظام‌های تکامل یافته آموزشی، اقتصادی یا مذهبی به گونه کامل و شکوهمند ساده می‌باشند. در نظام‌های تکامل یافته اداری آثاری از حکومت کردن مشاهده نمی‌شود، بلکه خودمختاری وجود دارد. درست مثل اینکه فقط یک انسان وجود داشته باشد و این همه چیزی است که هست.
که فرهنگ‌های